ما با سرعت به پایان نامه حماسی پولز به رومیان نزدیک میشیم. میدونیم که به انتها داریم میرسیم کم کم، ولی فقط چون پیش از اینکه به اول قرنتیون برویم فقط چند ستون دیگر از متن باقی مونده. چون پولز تا اینجا رو دو بار آورده، یکی در فصل 11 و دیگری در آیه های ستایش و برکت پایانی و سوم در متن امروز، چهارمین و آخرین آنان نیز در پایان 13 از فصل 15 کتاب قرار دارد. بیشتر نامه ها به یک دعای ستایش و برکت پایانی منتهی میشن، اما نامه بزرگ پولز به رومیان 4 تا ستون اصلی داره. پولز در این فصل های پایانی نگران وحدت در کلیساست و اینکه ایمانداران چگونه میتوانن با وجود اختلاف نظر در مورد مسائل قابل بحث و اختلافی در کنار هم زندگی کنن، و او ما را به مسیح به عنوان الگو نگاه نشان میده که اون نیامده که تا خود را خوشنود سازه. ما باید به دیگر را همون جور بپذیریم که مسیح ما را پذیرفته است. پس مسیحیان یهودی مسیحیان غیر یهودی باید یکدیگر را بپذیرند، و این برای جلال خداست، و بعد جلال خدا را بپذیرند. در متن امروز پولس کمی به طور شخصی تأمل میکنه، اون کارنامه خدمت خود را بررسی میکنه، خدمت خود را در 10 سال گذشته مرور میکنه، سپس مسیحیان رومی را از وظیفه فعلی خدمتش آگاه میسازه و در برنامه آیندهش و با آنها مشورت میکنه. وقتی مسیر گذشته و حال و آینده و خدمت پولس را دنبال میکنیم، از اولویت‌ها و راهبرد او تصویر روشن‌تری به دست می‌آوریم. من گمان می‌کنم همین ما را به چالش می‌کشد که تا زندگی خود را هم بررسی کنیم. دعوت خدا در زندگی من چیست؟ چه پیشرفتی داشتم؟ اکنون برای پادشاهی خدا کار می‌کنم. آیا راهبرد من برای پیشبرد پادشاهی خدا در آینده چیست؟ پس بیایید با این آغاز کنیم. بازنگاری پولز در خدمتش، آیات 14 تا 21. شاید بهترین جا برای شروع آیه 20 باشه، چون پولز در آنجا راهبرد خدمتش را بیان میکنه. دعوت پولز چنین است که مسیح را در جای موعظه میکند که هنوز شناخته نشده. آیه 20 میگوید آرمان و جاه طلبی من این است که انجیل را موعظه کنم، نه در جایی که مسیح بیشتر اسمش برده شده است، مبادا بر بنیاد دیگری بنا کنم. پس خدمت پولز چیزی است که میتوان را خدمت پیشگامانه نامید. هدفش این است که عیسی را در جای موعظه کنند که هیچ شاهد مسیحی وجود ندارد. او انجیل را نزد کسی میبرد که هرگز آن را نشنیدند، و از کتاب اعمال میدانیم که او کلیسا میکاشت، بنیان مینهاد، انجیل را جای موعظه میکرد که هرگز شنیده نشده بود، و در میان کسانی که با توبه و ایمان پاسخ میدادند کلیسایی بنا میگذاشت. وقتی این بنوان پولس یک کلیساکار پیشگام کلیسا بر استوار میشد، به جای بعدی میرم، جایی که مسیح شناخته نبود، این راه برده او بود، چیزی که تصمیمش در باره زندگی و زمانش را هدایت میکرد بود. و هنگامی که پولز به خدمات خود تا اینجا نگاه میکند و آن را ارزیابی میکند، میتواند بگوید که راه بردش به گونه ای را در گستره بزرگ از نظر جغرافیایی به انجام رسانده. در نیمه دوم آیه 19 میگه خدمت انجیل مسیح را به کمال رساندم، از اورشلیم تا ایرلیکوپ. نایی بود که بخشی از آلبانی امروز بوسنی، کرواسی، مجارستان، سربستان و اسلوونی را در بر می‌گرفت. اگر از شمال شرقی ایتالیا به طور مستقیم به سوی شرق دریا نوردی می‌کردید، به ایرلیکوپ می‌رسیدید. باز هم از کتاب اعمال می‌دانیم که پولز به مراکز بزرگ شهری میرفت، در آنجا موعظه میکرد، کلیسایی بنا مینهاد و سپس حرکت میکرد. او در هر روستا یا هر شهر کوچک توقف نمیکرد، او آن کار را به کلیسایی سپرد که آغاز کرده بود. وقتی پولز رسول میگوید در این گستره وسیع کارش برای، در آیه 23 میگه در این نواحی جایی برای کار پایان رسانده و انجیل مسیح مستقر شده، منظورش این است که اکنون در شهرهای مهم و مراکز اصلی شهری کلیسا وجود دارد. بگمانم میتوانم گفت پولز برای مسیح یک اندیشمند راهبردی بود. اما شما چطور؟ آیا برای مسیح راهبردی دارید؟ بد نیست که انسان در زندگی یک هدف کلان داشته باشد. وقتی فکر میکنید برای چه زندگی میکنید، آیا مسیح در آن جایگاهی دارد؟ آیا کلیسا جایی دارد؟ آیا برنامه‌هایتان، خواسته هایتان و شیوه تصمیم گیریتان زیر چتر همان راهبرد کلی قرار می گیرد؟ یا اینکه پادشاهی خدا، کلیسای خدا و مأموریت فقط در کنار سایر بخش های زندگیتان قرار می گیرد؟ بگذارید کمی عینی صحبت کنید. شاید شما آرزوی یک شغل، همسر، خانواده و خانه را داشته باشید. آیا عیسی، کلیسای او، مأموریت در کنار آنها قرار می گیرد؟ مثل یکی از چند جریان همزمان در زندگیتان یا هدف کلان زندگی شماست؟ اینکه مسیح بر فراز همه آنهاست، آیا می توانید چیزی شبیه به مگویید که خدا را دوست بدارم، خدا را حرمت دهم و برای نام و آوازه او کار کنم؟ می خواهم خدا از برای من پیشبرد پادشاهیش استفاده کند. این کار را با اعلام انجیل در هر جا که هستم انجام خواهم داد و از طریق کلیسای محلی در مأموریت قرار خواهم بود، به گونه ای که همه این چیزهای دیگر تا به این هدف کلان باشد. در کارم میکوشم از مسیح بگویم از منابع مالی حاصل از کار برای اندوختن گنج در آسمان بهره بگیرم. اگر خداوند همسری به من عطا کند، همکارانی برای هدف پادشاهی او خواهیم بود. اگر به ما خانواده ای عطا کند، میکوشیم آنها را در راه خداوند پرورش دهیم تا آنها نیز پادشاهی خدا را پیش ببرند. تفاوت را میبینید؟ آیا مسیح فقط یکی از چند اولویت رقیب است؟ یا اینکه او اولویت اصلی است برای فراز همه چیزها و هیچ چیز دیگر و هر چیز دیگر تابع اوست؟ پولس راهبری روشن، مسیح محور، انجیل محور و خدا محور داشت که زندگی و تصمیم‌هایش را هدایت می‌کرد. شما رسول پولس نیستید. شاید خدمت پیشگامانه نداشته باشید، اما می‌توانید برای مسیح راهبردی بیاندیشید. چهار نکته مهم دیگر است که می‌توانید از تأمل پولس در برابر خدمتش بیاموزیم. نخست این است که پولس خدمت خود را کاهنانه می‌داند. شما سرسال از نیکویی هستید. بیایید باید 14 برگردیم. پولس برای کلیسا ستایش واقعی دارد. او تشویق و تحسین می‌کند. از هر گونه معرفت پر شده اید و قادر هستید یکدیگر را تعلیم دهید، نصیحت کنید. در آیه 15 نوشته است، یادآوری می‌کند او جسورانه نوشته است، به خدا او فیض داده است. در آیه 16، تا خادم مسیح برای غیر یهودیان باشن در خدمت کاهنانه انجیل خدا، تا قربانی پیشکش به غیر یهودیان پذیرفته شود، قربانی که وسیله روح القدس تقدیس شده است. پولس برای توصیف به خدمت از زبان کاهنانه استفاده میکنند. قربانی پیشکشی از غیر یهودیان به خدا تقدیم میشود، پیشکشی پذیرفتنی که به وسیله روح القدس تقدیس شده است. در عهد عتیق کاهنان باید قربانی های پذیرفتنی به خدا تقدیم میکردن. در فصل 12 رومیان باید یاد داریم که پولس کلیسا را تشویق کرد که خود خدا را همچون قربانی های زنده مقدس پسندیده به خدا تقدیم کند. این هم عبادت روحانی ماست. او این را میخواهد همه ما، همه زندگی ما را، زندگی پرستش او، زندگی محبت به دیگر و زندگی و شهادت برای جهان. بر پولس خدمت خود را در اینجا در قالب کاهنانه میبیند. او بشارت میدهد، انجیل را بیان میکند تا برای خدا نوعیمانانی به دست آید، تا آنها را به خدا تقدیم کند. دوم این که پولس خدمت خود را از کار مسیح از طریق خودش میداند. پس در مسیح عیسی دلیلی دارم که از کار خود برای خدا افتخار کنم. زیرا جرأت به آیه 17 نگاه کنید. جرأت نمیکنم در باره چیزی سخن بگویم جز آن که مسیح به وسیله من به انجام رسانده است، تا غیر یهودیان را به اطاعت بیاورد. پولس بر اینجا خود ستایانه سخن نمیگوید، چون به خود نمیبالد. او میداند که این کار خداوند است. پولس فقط از آنچه مسیح به وسیله من انجام در مسیح دلیل دارم انجام دادم افتخار میکنم. ابزار خداوند هستم و در باره این سخن میگویم. اما به فیض خدا هستم آنچه هستم و فیض او نسبت به من بیهوده نبوده. پولس در جای دیگری میگوید، بلکه از همه ایشان زحمت کشیدم، هرچند نه من بلکه فیض خداست که با من. پولس سخت کار میکند، بسیار سخت‌تر از هم ردیفانش، و با این حال اعتبار را به خدا میدهد. فیض خدا در زندگی او که از طریق پولس عمل میکند. سوم اینکه پولس میگوید هدف خدمتش این است که نوعیمانان را به اطاعت بیاورد. در آیه 18 میبینید که پولس به عنوان رسول برای یهودی غیر یهودیان در این حدود 10 سال گذشته کوشیده که از طریق انجیل مسیح نون ایمانان را به دست بیاورد، غیر یهودیانی که به اطاعت آمدند و در و نجات عطیه ای که از خدای فیاض بلکه پارسا شماردگی از راه ایمان نه به اساس اعمال آورد. در این حال آن نوع ایمانان از روح القدس پر می شوند به گونه ای که می کوشد برای جلال خدا و خیریت خودشان. پس بروید و همه قوم ها و شاگرد سازید خدا را اطاعت کنند. این همان فرمان بزرگ نیست؟ آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به ایشان بیاموزید هر آنچه به شما فرمان دادم اطاعت کنند. پس کاهنان کار مسیح طریق او آوردن نوعیمانان به اطاعت و چهارم این که پولس خود را پرقدرت میبیند. با من از آیه 18 ادامه بدید. زیرا جرأت نمیکنم در برای چیزی سخن بگویم جز آنکه مسیح به وسیله من به انجام رسانده است تا غیر یهودیان را به اطاعت بیاورد، با گفتار و کردار، با قدرت آیات و معجزات، با قدرت روح خدا. پولس خدمت خود را خدمتی پرقدرت میبیند. پولس با جسارت انجیل را اعلام کرد. او در آغاز این نامه گفت که انجیل با گفتار و کردار و قدرت خدا برای نجات هر که ایمان آورد است و پول زندگی خود را نیز به گونه میزیست که شایسته انجیل باشد، که خود شهادتی پر قدرت بود. او به کلیسای تسالونیکیان میگوید بیاد آورند وقتی نخست نست آنها آمد چگونه از شریک کردن تمام زندگی خود با آنها دریغ نکرد. پولس در دوم قرنتیان چیزی شبیه مشابه میگه. آیات و معجزات نشانه ها و به قدرت آیات و معجزات یک رسول راستینند. روح القدس خدا که از طریق گفتار و کردار عمل میکند سرچشمه آیات و نیز با قدرت روح خدا و معجزات است و همچنین مسئول بزرگترین معجزه هم است، تبدیل کردن گناهکاران گمشده به مسیح. پولس خدمت خود را خدمت پرقدرت میبیند. شاید شما مانند پولس همراهی آیات و معجزات فراوان را در خدمتتان نبینید. او رسول است و شما نیستید. در این حال شما به خدمتی پرقدرت فراخوانده شوید. وقتی انجیل را با دیگران در میان میگذارید از روح کامل پر هستید. انجیل قدرت خدا برای نجات هر کسی را که مناورده است همراهی میکند. وقتی به زندگی را به گونه میزید که شایسته انجیل باشد از روح پر هستید. وقتی از مسیح و مسیح از طریق شما عمل میکند و برای مسیح نوعیمانانی به دست میورید، این فقط قدرت روح خداست. شما فراخوانده شدید که در کلیسای محلی و طریق آن با گفتار و کردار قدرت روح القدس خدمت کنید. این خدمتی پرقدرت است. پس در این بخش نخست امروز آیات شهادت بسوئگ پولس کمی به تأمل میپردازد. او با دلگرمی به این 10 سال اخیر خدمت میکند. ما نیز میتوانیم چنین کنیم. فکر کردن به شیوهایی که به فیض خدا در کلیسای محلی و طریق آن خدمت کرده اید میتواند سرچشمه دلگرمی باشد. خدا در مهربانی خود گاهی اجازه میدهد نگاهی به ثمره زحمتتان داشته باشید. در هر دلگرمی درست بگذارید تا راه برای ادامه بر شما انگیزه داشته باشد. و هنگامی که پولس به گذشته نگاه میکند به ما بینشی از اندیشه راهبری خود میدهد. اگر برای مسیح راهبردی ندارید، چرا این هفته زمانی کنار نگذارید تا این را دوباره دعا کنید؟ خدمت کنونی پولس. پولس ادامه میدهد و همانچه در حال حاضر درگیرش است و هم امیدهای آینده برای خدمت را به آن. اما اکنون به اورشلیم به کلیسای روم میگوید نخواست خدمت کنونی او را ببینیم. در آیه 25 آمده است میروم تا برای مقدسان کمک ببرم، زیرا مقدونیه و اخانیه خوشنود شدند که برای فقیران مقدسان اورشلیم کمک آوردم. پولس در اول و دوم قرنتیان نیز از این کمک مالی یاد میکنم. در کتاب اعمال هم در کمکی فراهم کنند جریان یکی از محاکمه های پولس به آن اشاره شده است. این جمع‌آوری اعانه آشکارا برای پولس موضوع مهمی است. اما چرا لازم است خودش جزو گروهی باشد که این پول را تحویل نمیدهند؟ مگر نمیتواند این کار را واگذار کند؟ سفر بسیار بزرگی برای پولس است. زمان و هزینه میبرد. آیا این مأموریت انسان دوستانه با رهبر پیشگامانه کلیسا کاری پولس سازگار است؟ به نظر می رسد پولس برای مدتی در کار کلیسا پیشگامانه خود را متوقف می کند. آیا این برای انجیل حواس پرت کن است؟ آیا به زمان اعمال پولس برای مدتی خدمات کلام را کنار گذاشته و به خدمت سفره ها می پردازد؟ گمان نمی کنم این حواس پرتی از انجیل باشد. به گمانم این آنه مالی برای پولس دلیل مهم دارد. نامه پولس به غلاطیان یکی از این دلایل را روشن می کند. پولس در آنجا رأی مثبت شورای اورشلیم درباره غیر یهودیان را بیان می کند. سپس در این خواست را نقل می کند و پولس بار سنگینی برای فقیران دارد. می گوید فقیران را به یاد داشته باشیم، همون کاری مشتاق انجامش بودم. دوم اینکه به گمانم پولس معتقد است این آنه نه حواس پرتی از انجیل، بلکه برای کاملا برای بودن در آن حیاتی است. انجیل همون گونه که پولس در فصل‌های اخیر کوشیده نشان دهد وحدت می‌آفریند. دلایل اختلاف میان مسیحیان یهودی و غیر یهودی فراوان بود. وحدت کلیسا در روزگار پولس به شدت زیر فشار بود. کلیسای شکسته و چند پاره، کلیسای ضعیف و شاهدی کم اثر است. این هدیه که عمدتاً از روی مسیحیان غیر یهودی خارج از کلیسا فراهم شده، برکتی خواهد بود برای مسیحیان عمدتاً یهودی درون اورشلیم. یعنی ایمانداران، زیرا ایشان سوم این که پولس این را نوعی دین وظیفه می دانند. دایه 27 نگاه کنید. خوشنود شدن چنین کنم در واقع با آنان بده کنند، زیرا در مقدونیه با خانه که عمدتاً غیر یهودی بودند. اگر غیر یهودیان در برکت روحانی ایشان شریک شدند، شایسته است در برکات مادی نیز با آنها خدمت کنند. پولس در فصل 9 گفت که برای اسرائیلیان فرزند خواندگی، جلال، عهدا، دادن شریعت، عبادت، وعده هاست. این جزء عبادت است. پدران از آن ایشانند و از نسلهای ایشان از نسل نظر جسمانی مسیح آمدند. او که خدا بر همه غیر یهودیان خدایی میکند، پولس در اسرائیل 11 گفت که غیر یهودیان کسانی هستند که پیمان زدند، متبارک تو ابد در برکات و روحانی شریک شدند. و هر چند از روی خوشنودی این را آنه می کند، پولس میگوید وظیفه دارند در برکات مادی نیز شریک شوند. آنچه اینجا میبینیم نمونه زیباست اینکه کلیسا ها نباید خود فرو بسته شوند. کلیسا ها نباید آنقدر درگیر وضعیت و نیازهای خودشان شوند که نگاهشان را از کلیسای خدا در معنای وضعی تر بردارند. بخشندگی از یکی سری گروهی از کلیسا ها نسبت به گروه دیگر نشان داده می شود. کلیسای هارپر می گوشد نگاه ما را فراتر از کلینیک از کینینگ پارک گسترش بده. ما یک کمیته بشارتی مبلغین کلیسا را داریم که می گوشد نسبت به کلیسا ها و سازمان های همکار فراتر از این کرانه ها بخشندگی مالی نشان دهد. کلیسای هارپر بخشی از همپیمانی کلیسای مستقل انجیلیه که مأموریتش رساندن بریتانیا به مسیح است و ما از نظر مالی در این کار صحیح میشیم. همچنین به دنبال آغاز کلیسای تازه در گوان هستیم. به عنوان کلیسا باید دلگرم باشیم، اما خودراضی و بی‌تفاوت نباشیم. چگونه میتوانیم از منابع مالی که در خدا به ما برکت داده استفاده کنیم تا همچنان کلیسای خدا را در جای دیگر تقویت کنیم؟ پولس در خدمات گذشته خود تأمل کرده، کلیسای روم را از خدمت کمونی خود آگاه ساخته و همچنین آنان را برنامه آیندهش با خبر میکند. بیایید و برنامه پولس برای خدمت آیندهش نگاه کنیم. آنها را در آیه 24 میبینید. امید دارم در گذر خود هنگامی که به اسپانیا میروم شما را ببینم و از آن که مدتی از مصاحبت با شما بهره مند شدم شما در این سفر منو یاری کنید. و باز در آیه 28 پس چون این کار را به پایان رساندم و آنچه گردآوری شده است به ایشان تسلیم کردم، از راه شما عازم اسپانیا خواهم شد و میدانم هنگامی که نزد شما میایم با تمامی برکت مسیح خواهم آمد. پولس میخواهد در اسپانیا موعظه کند چون مسیح در آنجا شناخته نیست. این بار با راهبرد پیشگامانه کلیسا کاری به پیش میرود و او چه که کلیسای روم دورترین پایگاه مسیح در آن مسیر از کمک آن را میخواهد تا او را به آنجا اعزام کند. بسیاری از شما که امروز در اینجا هستید شخصا از مبلغان حمایت میکنید و آن مبلغان برایتان نامه‌های به روز رسانده را میفرستند. این نامه‌ها شما را از فعالیت‌هایشان، شادی‌ها و شالش‌هایشان باخبر میکنند. درخواست نامه دعا خواهند داشت. گاهی هم درخواست درخواست پول و مبالغ مطرح میشه. اصل شهادت و حدی شبیه نامه مبلغانه پولس است. فکر میکنم او تا به حدی به دنبال تامین هزینه های سفری بعدی بشارتی است. او میگوید میخواهد از سبش به اسپانیا از سوی ایشان یاری شود. او میخواهد از طریق کلیسا تازه نفس شود، از مصاحبت آنها بهره ببرد. او در آیه 22 گفت که برای آمدن به روم بازداشته مانع شده است. در آیه 23 گفت که سالهای بسیاری مشتاق آمدن نسل ایشان بوده. در فصل 1 گفت که مشتاق دیدارشان است، که میخواهد برکت روحانی به آنها بدهد. او واقعا میخواهد از بودن با آنها لذت ببرد، اما این اقامت فقط موقت خواهد بود. باید ادامه بدهد و به پیش برود. پرس در ارتباط با برنامه خدمت کنونی و آیندهش درخواستی مطرح میکنه برای یادآوری. بیایید آیه 30 بخوانیم. رسول بزرگ پولس با 10 سال موفقیت خدمتی پشت سر خود از نیاز به دعا بی نیاز نیست. آنقدر فروتر است که درخواست میکند برایش دعا کند. او ضرورت و قدرت دعا را میشناسد. ارزش مشارکت در انجیل را میفهمد. درباره اهمیت خود در مقابل بی‌ایمانان نگران است. نگران است که کلیسای یهودی شاید این پیشکش را مقبول نیابد. مشتاق دیدار کلیسای روم است و پس درخواست دعا میکند. ای مسیح، تو به دعا نیاز داری. به دعا نیاز داری تو برای مسیح در مدرسه، در کالج، دانشگاه، محیط کار، در میان همسگانات موثر باشی. به دعا نیاز داری تو در مسیح پایدار بمانی. برای برنامه‌های آینده‌ات به دعا نیاز داری. درخواست دعا کن. این باید بخش عادی از زندگی مسیحی باشد. امیدها و ترس‌ها را با کسانی که در گروه رشدت هستند در میان بگذار و بخواه که برادران و خواهرانت برای تو دعا کنند. جان استاد میپرسد آیا خدا به سه درخواست دعای پولس پاسخ داد؟ و تقریبا چنین پاسخش است. ما با قطعیت نمیدانیم که آیا این آنه از سوی کلیسای اورشلیم پذیرفته شد یا نه، اما چون کتاب اعمال هیچ اشاره به رد آن نمیکند، میتوانیم فرض کنیم که پذیرفته شده است. آیا خدا پولس را از دست بیمانان اورشلیم رهایی داد؟ هم بله و هم نه. پولس در اورشلیم دستگیر شد و شاید برخی بگویند نه. با این حال خدا او را 3 بار از کشته شدن جمعی نجات داد، 1 بار از شلاق خوردن، 1 بار از توطئه‌ای برای کشتن. پس میتوان با اطمینان گفت بله. اما پولس به روم رفت؟ بله، اما شاید نه به آن شیوه که کلیسای روم برایش دعا میکرد. او پس از 3 سال به عنوان زندانی و با یک کشتی شکسته به آنجا رسید. خدا همیشه دعای ما را به همون شکلی که میخواهیم پاسخ نمیدهد. نتیجه گیری. پس این هم خدمت پولس گذشته، حال و آینده. نگاهی به راهبرد او به دست ما داد. دیدیم چه چیزی او را به حرکت وامی داشت. اتکای او به خدا در سراسر مسیر را دیدیم. و برای پولس خدمت او گذشته و حال آینده همه درباره انجیل است. همون جایی که در رومیان 1 آغاز کردیم، برای پولس همه چیز درباره انجیل بوده و در پایان رومیان به نقطه آغاز بازگشتیم. انجیل بود که خدمت گذشته او را شکل داد. نگرانی برای انجیل خدمت کنونی او را برانگیخت و امید به این که انجیل در جایی که مسیح شناخته شده نیست اعلام شود، این سبب شد برای خدمت آیندهش برنامه‌ریزی کند. چه به صورت فردی و چه صورت جمعی، باید همه درباره انجیل باشیم. خدمت گذشته خود را در پرتو انجیل ارزیابی کنیم. در زمان حال با خدمت انجیل محور برانگیخته شویم و برای آینده برنامه بریزیم تا مسیح مصلوب را موعظه کنیم، که او تنها نامی است که زیر آسمان به انسان ها عطا شده تا به واسطه آن نجات یابیم. ایمان به مسیح که تنها اوست که پارسا می شمارد. بیایید دعا کنیم.